به سمت پیشرفت‌های بالاتر و بهتر سوق بدیم. با توجه به اینکه برنامه ما با قدری تأخیر آغاز شده، فقط یه اشاره بکنم که ما در دومین شب برگزاری هستیم. دو مهمان گرانقدر در بخش پژوهش این برنامه حضور دارن. البته قبل از اینکه مهمانان بسیار گرانسنگ و ارزشمند برنامه‌مون رو معرفی بکنم، میخوام از دبیر محترم بخش پژوهش جشنواره و کارشناس موسیقی جناب آقای رضا مهدوی خواهش بکنم که یک سلام علیکی با شما دوستان داشته باشن. آقای مهدوی بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسم
الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بسیار خوب شبکه گفتگو، در خدمت شما هستم.
خب آقای مهدوی بزرگوار، در شب دوم برنامه ما قرار هست راجع به بررسی عملکرد نهادهای آموزشی موسیقی در ایران صحبت بکنیم و در محضر آقایان جناب دکتر حمید رضا اردلان و همینطور جناب آقای دکتر هومن اسعدی هستیم، از بزرگان و ستارگان درخشان عرصه موسیقی در کشورمون. و موضوع رو هم که عرض کردم، بله آقای دکتر هومن اسعدی، عذر میخوام آقای دکتر اسعدی اگر من اسمتون رو به اشتباه گفتم، اما موضوع ما آقای مهدوی بزرگوار موضوع قابل تأملی هست، بررسی عملکرد نهادهای آموزشی موسیقی در ایران آیا متناسب با حجم آموزش ها و آموزشگاه ها و مراکز آموزشی و دانشکده که این همه هم فارغ التحصیل دارن، هنرجو دارن، ما عرصه کارآفرینی یا ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز هنر این همه هنرجوی مشتاق رو داریم؟ آیا ظرفیت های موسیقی در کشور ما انقدر بالا هست که هر فرد هنرمندی، اهم از فرزند ما گرفته تا یه فردی که در یک روستای شاید به دید ما دور افتاده هست و با اون نی خودش یک موسیقی، یک آوازی رو زنده نگه داشته، آیا ما میتونیم در این فضا شاهد ظهور و بروز استعدادها باشیم؟ و انتقادهایی که در این عرصه هست و مسائل دیگه که فکر میکنم با سپردن میکروفون به شما و همینطور مهمانانتون ما میتونیم این بحث رو جدیتر پیگیری کنیم. اگر موافق باشید بریم سر وقت یک بخش موسیقی کوتاه. آقای اردیانی بزرگوار تهیه کننده محترم برامون موسیقی رو پخش میکنن و بعد میکروفون و حدود یک ساعت این بحث جذاب دیگه با هدایت شما.
سپاسگزارم.
موفق باشید.
کریم امشب در خدمت اساتید محترم اعضای هیئت علمی دانشگاه و از فعالان و موسیقیدانان کشورمون امشب در خدمتشون باشیم و برای شما گرامیان در رابطه با موضوعی که خانم جعفرپور فرمودن، بررسی عملکرد نهادهای آموزشی موسیقی در ایران، به مدت یک ساعت صحبت داشته باشیم. جای دکتر اردلان خیلی خوش آمدید.
قربون شما. منم شما سلام و عرض میکنم همچنین به شنوندگان محترم برنامه شما.
بزرگوارین جناب دکتر اسدی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. خیلی متشکرم.
اگر موافقین از اینجا صحبت بکنیم که ما اساسا سیستم آموزشی برای موضوع مهمی مثل موسیقی از گذشته تا کنون داشتیم، چیزی تدوین شده یا اساسا مثل دیگر موارد سلیقه عمل شده و عموما این گسترش هایی رو که میبینیم تعداد زیاد خواهانی که علاقمند هستن به رشته های هنری بلخص موسیقی وقتی ورود پیدا میکنن به واسطه تعداد جمعیت و فراوانی برنامه ریزی هایی میشه. میخوام بینم از ابتدا ما اساسی داشتیم برای ریل گذاری یک سیستم مدونی که موسیقی سیستم آموزشیش بر اون منوال بره تا به امروز برسه و آینده ها.
منظورتون از ابتدا چه زمانی هست؟ یعنی
از گذشته که اصلا دانشکده موسیقی و هنرستان موسیقی در ایران تأسیس شد.
بله. خب این فرمایش جنابعالی یک پرسش بنیادین هست، به این مفهوم که یک دوره تاریخی در دوره جدید ظهور پیدا کرده که این دوره تاریخی ریشه و منشأش کشور ایران یا آسیا نبوده.
بله.
یک رنسانسی در اروپا اتفاق افتاد و اونجا به ساختارها و استراکچر فرهنگی و اقتصادی جهان دچار یک دگرگونی بنیادین شد. این دگرگونی این بود که انسان محور عالم قرار گرفت و دیگه به عنوان سوژه اعظم پیدا شد. این معنیش این بود که مکاتب قبل از رمانتیک ها تعلق پیدا می کردن به اون دوره سابق و از مکتب رمانتیک ها به این طرف متعلق بود به این دوره که من عرض کردم خدمت شما.
بله فرمودید.
این با یک اختلاف 200 وارد کشور ما شد. اون جنس از اهمیت انسان در تمام موضوعات و محور قرار گرفتنش با تأخیر وارد کشور ما شد. اونجا سیستم آموزش ما به غرب نگاه کرد. قبل از اون یک رابطه ارگانیک میان اون چیزی که ما بهش موسیقی اطلاق میکنیم و انسانی که به عنوان موسیقیدان میشناختیم و جامعه و مخاطب این موسیقی و اقتصاد این موسیقی یک ارتباط ارگانیکی بین این عوامل بود. اینها در یک گردش تولید و مصرف و مناسبات دیگر علاوه بر موسیقی، مثلا در آیین‌ها، در لباس، در علوم، یک نسبت و هماهنگی بین همه اینها قابل رؤیت و مشاهده بود. از اونجایی که سیستم آموزش انسان محور شد و سیانتیستی شد و یا علم گرایانه شد، خب کشور ما عرض کردم با تأخیر وارد این دایره شد. در اینجا همیشه ما بین آن چیزی که دارایی های خودمون بود، یعنی سنت های موسیقی خودمون، و آنچه که از مغرب زمین وارد اومد و یک امر مدرن بود، همیشه بین این ما یک حالت تعلیقی داشتیم. هرگز استقراری ما پیدا نکردیم. در سیستم های آموزشی اون چیزی که بسیار جذاب بود این دستاوردهایی بود که با فرهنگ مغرب زمین وارد کشور ما شد. به عنوان مثال موسیقی نظام ما از سازهای آیینی برید و تحت تأثیر آن چیزی که شاه قاجار در کشور فرانسه دیده بود، اون نظام ذهنی و اون نظام عملی و اون نظام تئوریک با تمام اجزایش به طور گلخانه‌ای از طریق یک کسانی مثل آقای لومر وارد کشور ما شد و اون نظام آموزش چیزی بود که الگو برداری از سیستم غربی و تأثیرات رنسانس. این تا به امروز هم به نوعی ادامه پیدا کرده. اگر ما ادعا بکنیم نظام آموزش موسیقی ما دارای یک ساختار معین هست که از دل نیازهای شنیداری جامعه ما درآمده، در بعضی موارد میتونیم بگیم چنین است، در بعضی موارد میتونیم بگیم نه، ما به این استقرار و تکوین نهایی نرسیدیم. فکر کنم تا اینجا بس باشه که
بسیار عالی.
بله
جناب دکتر اسدی، ما وقتی این رو وام میگیریم از مغرب زمین، از فرنگستان، سیستم آموزشی رو همطور که آقای دکتر دارن فرمودن، سعی کردیم در این بازه‌های زمانی مختلف دهه دهه بخوایم بررسی بکنیم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، بومی سازی بکنیم، سرفصل‌های خودمون ایجاد بکنیم یا نعل به نعل سرفصل‌های اونا رو اجرا کردیم و اساس آموزش موسیقی ما همچنان مغرب زمینی محسوب میشه.
من فکر میکنم ابعاد مختلفی داره این بحث. در حال موسیقی در نهادهای آموزشی دو نوع اصلی موسیقی کلاسیک، این موسیقی کلاسیک ایرانی یا اون چیزی که بهش موسیقی به اصطلاح دستگاهی یا اصیل یا سنتی میگن، خب یک بود اینه و یه بود هم موسیقی به اصطلاح کلاسیک غربی که حالا با عنوان اشتباه موسیقی حالا جهانی نامیده شده که نادرسته، یا موسیقی سمفونیک هر چیزی بگیم. این دو معمولا در نهادهای آکادمیک بودن. حالا اون انواع دیگه موسیقی به اصطلاح نواحی و مردمی اقوام مختلف که خب قضیهش جداست و در بستر فرهنگ خودشون ادامه دادن، نهادهای آکادمیک که منظورمون باشه، خب بیشتر با این دو سر و کار داریم که الان هم بیشتر قاعدتا بحثمون روی اون قسمت موسیقی به اصطلاح سنتی یا موسیقی ایرانی هست. خب همونطور که دکتر اردلان هم فرمودن، از زمانی که در واقع اون نهادهای آکادمیک جدید مثل دارالفنون و اینها تأسیس میشه، در واقع یک نوع طرز تفکر جدیدی وارد عرصه آموزش موسیقی در ایران میشه و در واقع اگر به اون برهه تاریخی نگاه بکنیم، خب در اونجا موسیقی کلاسیک غربی با اهداف موسیقی نظام و چیزهایی که در اون موقع نیاز مملکت بوده به زعم ناصرالدین شاه و دیگران تأسیس میشه و موسیقی سنتی خارج از نهادهای آکادمیک داشته حیات خودش رو ادامه میداده. اما اینجا یه مقداری به اصطلاح دیسکورس و بازی قدرتی هم شکل میگیره، یعنی یه اتوریته یا یه مرجعیتی میده اون نهادهای آکادمیک که باعث میشه شاید به اصطلاح تعادل و بالانس یه مقداری به هم بخوره و موسیقی سنتی شاید اون چیزی که موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی سنتی میگیم یه مقداری تحت شعاع قرار بگیره. و خب مدت‌ها تاریخچه رو که نگاه می‌کنیم، تاریخچه همون دارالفنون که بعداً هنرستان موسیقی و اینها از دلش در اومد، هنرستان موسیقی ملی، هنرستان موسیقی و چیزهای دیگه که تا دهه 40 تنها نهادهای اصلی آموزش موسیقی بودن، عرصه یک سری مسائل کلانتر مملکت بوده. یک موقعی در دوره‌هایی بوده که سیاست به سمت مدرن کردن و غربی‌گرایی بوده، موسیقی شاید ایرانی رو کمرنگ‌تر می‌کردن، موسیقی بیشتر شاید کلاسیک و غربی رو اونجا آموزش میدادن. یه موقعی امثال آقای وزیری و دیگران با دید به اصطلاح به قول خودشون حالا آپدیت کردن یا بروز کردن موسیقی ایرانی با یه دید تجددگرایانه وارد این هنرستان ها میشدن. اما اونهایی که به اصطلاح سنتی محسوب میشدن یا سنتگرا کلا از این معادلات خارج بودن. اما از دهه 40 هست که میبینیم که با در واقع ظهور یه مثلث خیلی کلیدی در موسیقی تاریخ موسیقی ایران، آقای دکتر برکشلی، آقای دکتر صفوت و آقای برومند، موسیقی سنتی وارد نهادهای آکادمیک میشه که خب در درجه اول گروه موسیقی دانشگاه تهران که تأسیس میشه به عنوان شاید پایگاه اصلی موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی سنتی ایرانی، و نهاد مکمل موازیش هم که در واقع همون مرکز افتشای موسیقی ایرانی بوده. این دو خب در حال یه نهضت احیایی رو پیش میبرند و سعی میکنن موسیقی کلاسیک ایرانی رو به نوعی نهادینه کنن آموزشش رو، مثلا دروسی که اون موقع تدوین میشه که با توجه به نگاه دکتر برکشلی و دیگران به تاریخ موسیقی، رسالات قدیم، مبانی نظری موسیقی ایرانی رو از دل خودش استخراج کنن، همچین بحثایی در حال راه میفته. و خب زمانی که به دوره انقلاب میرسیم یه انقطاعی صورت میگیره، یعنی من فکر میکنم وضعیت موسیقی ایرانی با وضعیت ادبیات فارسی خیلی قابل قیاس هست، بخاطر اینکه ما وقتی که دوال وارد این بحث داریم میشیم که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا یک رشته داده بشه در نهادهای آکادمیک، حالا در یک رشته های کاملا وارداتی مثل مثلا پزشکی یا نمیدونم رشته های علمی و فنی و این مهندسی و اینا، خب قضیه فرق میکنه. اما در زمینه مثلا ادبیات فارسی باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. ادبیات فارسی یک سری از به اصطلاح علامه های قدیم رو آوردن و تونستند خیلی بومی سازی کنن، یک برنامه آموزش ادبیات فارسی را بندازن و محصولش هم دوال امثال آقای دکتر شفیعی کرد که این دیگران دیگه سنت تداوم پیدا کرد. در موسیقی هم وضعیت پیچیده بود، بخاطر اینکه با اون انقطاع یک دهه‌ای که از زمان تعطیلی دانشگاه‌ها اتفاق افتاد و شاید به نوعی خروج خیلی از استادان از محیط‌های آکادمیک، یه مقداری دچار وقفه شد این مسئله و اون طوری که شاید ادبیات پیشرفت پیش نرفت و خود این مسئله حتی حالا جای خیلی بررسی بیشتری داره که چه وضعیتی اتفاق افتاد. اما خب همیشه این چالش بومیسازی بوده و ما توی دروس هم که نگاه میکردیم همیشه در دروس قدیم، مثلا من یادم حتی برای کنکور اون سالای اولی که فوق لیسانس رو افتاده بود، کسانی که می‌خواستن نوازندگی تار فوق لیسانس بگیرن باید هارمونی و کنترپان و من پیانو و چیزهای دیگه امتحان می‌دادن. اصلا درسی به اسم تئوری موسیقی را این وجود نداشت، یعنی یه دوگانگی و دوپارگی عجیبی بود که البته خب در توی این یکی دو دهه اخیر مقداری شاید با توجه به تحقیقاتی که انجام شده و مسائل آموزشی و نظری که استادان داشته، خب یه مقداری شاید به سمت اون جبهه اصلی داره، اون سمت درستش که کمی بومی‌سازی داره حرکت میکنه. البته خب هنوز راه درازی داره تا اینکه به نتایج موفقیت‌آمیزتری برسه. نظر
سپاس. اگه موافقین یه فاصله کوتاه میگه موسیقی میشنیم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. گفت و شنیدی داریم با جناب دکتر حمیدرضا اردلان و جناب دکتر هومان اسعدی از هیئت علمی های دانشگاه تهران و همینطور موسیقیدان که سالها تجربه رو طی کردن و نسل جدید رو آموزش میدن با مبانی که مرتبط هست با آیین‌های فرهنگی موسیقایی ایران. موضوع ما بررسی عملکرد نهادهای آموزشی موسیقی در ایران هست که در این 15 دقیقه صحبت‌های خیلی خوبی رو از هر دو بزرگوار شنیدیم. شما دکتر اردلان، بعد از انقلاب، خب انقلاب فرهنگی پیش اومد و بعض از رشته‌ها و دانشگاه‌ها تعطیل شد از جمله موسیقی. سال 66 با فتوای تاریخی حضرت امام بحث موسیقی آزادی پیدا کرد به نوعی و عزیزانی رفتن دنبال اینکه دانشگاه‌ها رو دوباره احیا بکنن و همین اتفاق افتاد. سوال این هست که آیا در این بازه جدید زمانی با توجه به وقفه فرصتی بود برای تفکر و تعمق بیشتر که اندیشه بکنن بزرگان موسیقی و رفتن مجوز رو گرفتن که حالا با یک شاکله دیگه موسیقی آموزش رو بخوان انجام بدن در دانشکده و هنرستان ها، این که اساساً بیان یک سرفصل و یک نظامی بنویسن برای موسیقی مبتنی بر اون چیزهایی که ما بهش میگیم آیین و ریشه های خودی و باید یه تفاوتی میداشت با سرفصل‌هایی که در قبل از انقلاب اصطلاحاً در دانشکده بود، چه اتفاقی افتاد؟
ببینید دو تا موضوع هست که اینها رو نمیتونیم در یک سرفصل ببینیم و بررسی بکنیم. یک موضوع این بود که بعد از انقلاب راجع به خود بنیاد موسیقی و اصلا ماهیت موسیقی پرسش پیش اومد و این فکر پیش اومد که اصلا این چی هست، این موسیقی آیا جزو اون ماده یا شیئی است که میتونه مورد تشکیک قرار بگیره یا نه این میتونه در حیات فرهنگی کشور به حیات خودش ادامه بده. در اون وقفه سبب شد که بسیاری از استادان برجسته و اصلا انگیزه و امید به یک انقلاب در موسیقی که باید به اعتلای موسیقی منجر بشه به اون صدمه بنیادین واقعا وارد کرد. در این فاصله انقلاب فرهنگی چند سالی که طول کشید، مسلماً یک امر سیاسی سبب شد تا این وقفه ایجاد بشه. خود ذات این وقفه یک ذات فرهنگی نمیتونست باشه، چون شما وقتی که تداوم فرهنگی رو قطع میکنید، منقطع میشه تداوم فرهنگی، تو اونجا ذائقه مردم، نیازهای مردم متوقف نمیشه. شما نمیتونید یک امر فرهنگی رو متوقف کنید منوط به این که شما میخواید اینو ارتقا بدید یا اصلاح کنید. بنابراین اون وقفه مسلماً لطماتی وارد کرد و بعدن هم خود اون کسانی که این وقفه رو ایجاد کردن اذعان داشتن که این صدماتی به پیکره نظری و عملی موسیقی وارد کرد. منتها بحث دیگر این است که آیا فرهنگ امری است که میشه بهش دستور داد و تبصره قانون زد؟ آیا فرهنگ زیر بار اصلاحات به معنی توقع عقلی خواهد رفت؟ آیا کسانی یا یک سیستم آموزشی میتوانند به فرهنگ این امر و نهی رو داشته باشند که تو چنین باش یا چنین نباش؟ به نظر میرسه که در همین لحظه‌ای که ما مشغول این صحبت هستیم، فضای کشور اونقدر آزاد هست که من بتونم به راحتی این صحبت‌ها رو در رادیویی که همه میشنون انجام بدم. در این لحظه من خدمت شما عرض میکنم اون دوران فطرت سبب شد که یک گرایش به موسیقی خارج از چارچوب هایی که میتونست یک ساختار ملی باشه توسعه پیدا کرد، یا نمیدونم واقعا واژه توسعه براش مناسب هست یا نه، چون تخریب هایی هم به دنبال داشت. بنابراین اون وقفه سبب شد جریان های موسیقی زیرزمینی، جریان های موسیقی دور از ساختارهای آموزشی کشور، جریان های موسیقی دور از عقل فرهنگی مداوم بروز پیدا بکنند. و جالب هست خود ساختارهای مثل صدا و سیما اولین مبلغان اون جنس موسیقی بودن که با پیکره اصلی و نظاممند موسیقی ما، مثل موسیقی کلاسیک ایرانی، همین موسیقی سنتی ما و موسیقی مغرب زمین فاصله بسیار داشتن.
بله.
این موضوع سبب میشه که ما واقعا اینو خیلی با وضوح بدونیم و بگیم که نمیشه یک نفر مثل بنده یا یک جریان خاص یا یک سمینار به این پرسش ها جواب بده. ما میتونیم نظر خودمونو بگیم. به نظر بنده اون دوران فطرت و وقفه که ایجاد شد صدماتی وارد کرد. بعد از اون کشور متوجه شد که نیازمند به یک جنس موسیقی است که از هویتی برخوردار باشه، اصالت‌های گذشته درش تعریف بشه. همین صحبت‌هایی که آقای دکتر اسعدی فرمودن راجع به این که در 2 دهه اخیر سعی شده که نیازهای نظری و عملی موسیقی ایرانی در آکادمی‌ها باز تعریف بشه و ما نزدیک بشیم به یک ذهن آرمانی که در موسیقی ما مشاهده میشد، میشه اینو به عنوان یک امید و آرزو و فال نیک تلقی کرد.
بسیار خوب. جناب دکتر اسعدی، این گسترشی که در این 4 دهه بحث آموزشی موسیقی و نه فقط آموزش، در عرصه‌های مختلف، در اجرا، صحنه، تولید و شرکت‌ها و نشر، چه کتاب چه صوتی فرق نمی‌کنه، اتفاق افتاده به خصوص از منظر آموزشی، اینها به ثواب بوده، اصطلاحاً درست بوده؟ یعنی ما اینقدر نیاز داشتیم به واسطه گسترش جمعیت، اینقدر دانشکده، اینقدر هنرستان و این همه فضاهای آموزشی خصوصی تحت مجوز حاکمیت داشته باشیم، اینا کمکی میکنه به توسعه واقعی موسیقی یا خیر؟
در حال اینجا بحث کمیت و کیفیت مطرح میشه، در این که خب گسترش کمی بسیار زیادی داشتیم که خب شکی نیست، یعنی تعداد نهادهای آموزشی، حالا چه آموزشگاه ها چه حتی دانشکده های متعدد موسیقی که در این سال ها تأسیس شده، خب خیلی خیلی بیش از قدیم هست. اما از لحاظ کیفی خب بازم خیلی حکم قطعی نمیشه، چون قطعا در بعضی موارد کیفیت خب شاید بهترم شده، در بعضی موارد هم خب اینطوری نبوده. ولی خب به طور کلی مسئله شاید مهمی که وجود داره این هست که البته این فقط هم به نظر من محدود موسیقی نیست، در رشته‌های دیگه هم اینطوریه که اینکه آیا این همه مثلا دانشکده های موسیقی غیر از اون دانشکده های مادر و اصلی مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه هنر یا جاهایی که دانشگاه با سابقه تری هستن، حالا این دانشگاه علمی کاربردی متعددی که در این سالها در خیلی جاها تأسیس شده، اینکه آیا خب فارغ التحصیلان اینها چه بازار کاری خواهند داشت، برای اینا چه چیزی اندیشیده شده. یعنی یکی از مشکلات اینه که به صورت جزیره وار کار میشه، یعنی اینکه فرض کنید حتی در نظام آموزش موسیقی در نهادهای آکادمیک هم که نگاه میکنید، هنرستان ها اتصالشون به دانشگاه خیلی روشن نیست، یعنی بین وزارت خود هنرستان ها بین وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش معلقن و وضعیت خیلی روشنی ندارن، و بعد وزارت فرهنگ آموزش عالی هم که وارد قضیه میشه مسئله پیچیده تر میشه. اینا به نظر میشه شاید یک شورای هماهنگی آموزش موسیقی در کشور اگر وجود داشت، شاید هم وجود داشته باشه ولی ما ثمرهشو که ندیدیم، اگر وجود داشت یه مقداری میشد اینا هدفمندتر پیش بره. و از اون طرف برای این که خب کسانی که در تخصصهای مختلف، الان ما فرض کنیم در دوره کارشناسی دو رشته اصلی موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک وجود داره و بعضا موسیقی نظامی هم مثل این که بعضی جا هست، در دوره کارشناسی ارشد خب رشته های نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی کلاسیک، آهنگسازی و موسیقی شناسی یا اتنومزیکولوژی. این که آیا بر اساس این تعدادی که ما داریم دانشجو میگیریم اینا بازار کاری براشون وجود داره یا نه، و پیشبینی هایی در حال برای این که اینها در آینده قراره چی کار بکنن، همچین چیزی هم خیلی دیده نمیشه. یعنی یه مقداری به صورت یک دید ارگانیک کلی در اصطلاح اندام‌وار و کل نگر شاید در اینجا وجود نداره. و خب اگه برگردم به اون سوال اصلیتون، قطعا وقتی که کمیت هم خیلی زیاد میشه خب کیفیت یه مقداری امکان داره دیگه به سطح سابق نباشه. یعنی قدیم شاید تعداد کمتر بود اما خب کیفیت ها خیلی بالاتر، اما وقتی کمیت خیلی زیاد میشه شاید دغدغه‌های کیفی کمتر میشه. و اون نکته که گفتم که این قضیه محدود به موسیقی هم نیست، مسئله شاید مدرک گرایی و اینکه خب دانشگاه ها در همه رشته ها دارن توسعه پیدا میکنن، به قول بعضی ها هر کی شاید از دم خیابون رد میشه خواهش میکنم بیا اینجا تحصیل کن، با این دانشگاهی که به همش اسمش غیر انتفاعی ولی خب در واقع ماهیت سودی و انتفاعی کاملا دارن. و یه مقداری این مسئله خب صدمه به آموزش عالی کشور زده، مسئله مدرک گرایی و در واقع به نوعی بیزینس شدن این قضیه. این مثلا فکر میکنم فقط محدود به موسیقی نیست،
یعنی شما میخواد بفرمید که بدون نیازسنجی گسترش پیدا میکنه و توسعه پیدا
میکنه؟ بله، بدون شاید بله، بدون برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اندیشه درست‌تر. بله دقیقاً.
آقای دکتر اردلان ببینید، توسعه خب نیازمند جوامعی مثل ما هست، ما کشور رو به توسعه هستیم، وقتی در صنعت، در پزشکی، در دیگر دانش‌ها داریم توسعه پیدا میکنیم و چشمگیر میشیم در جهان و جایگاه و رتبه‌ای رو کسب میکنیم، قطعا تو آموزش و هنر هم باید این مسیر رو طی بکنیم که بخش مهمش همین بحث فراوانی ها هست، عدد هست، استلان آمار هست. میخوایم بدونیم که این گسترش استلان حالا کمی کیفی در راستای هم هست، آیا میتونه نیاز واقعی جامعه رو با توجه به نگاه حاکمیتی که نگاه دولتی فقط نباشه، هنر بره یک بخشی رو برای خودش ایجاد بکنه و بخش خصوصی و اصل 44 اصطلاحا جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه؟ خب این همه خروجی باید در بخش خصوصی دیده بشه و قرار نیست اینا برن استخدام بشن. در گذشته خروجی استخدام رادیو یا تلویزیون یا وزارت فرهنگ هنر و از این دست موارد میشدن، امروز بنا نیست کسی استخدام دولت بشه. آیا این نهادهای خصوصی NGO ها و خود افراد نیستن که باید به واسطه این توسعه خودشون رو همراستا بکنن و جای خودشون رو پیدا بکنن به عنوان شغل؟
اساسا بخش خصوصی نیازمند یک فضای تنفس است وقتی میگیم بخش خصوصی، معنیش اینه که دولت بپذیره که کنار بره و زمین ساز باشه. حالا میتونه یه نظارتی هم بکنه، ولی باید بستر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رو یاری کنه،
اعتماد سازی کنه. در اصل
اعتماد سازی تنها منظور بنده نیست. ببینید دولت